سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. آمریکا و اتحادیه اروپا از روند صلح و حفظ دستاوردهای زنان افغان حمایت کردند. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید
کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت حقوق بشر در مراحل بعد از گفتگوهای صلح است.
ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در شهر ژنو در سوئیس ادامه دارد. نخستین بار در بامیان یک جوان فارم تکثیر و پرورش ماهی را ایجاد کرده.
از ساعت 8 تا 4 بجه مسئولیت فون داخته ماست که باید یارا دانه بتم، آش کنترل کنم، دیگر نگهداری از جا کنم.
در برنامه رنگ های زندگی میشنوید.
اصلیش خو عموما از سوئیس وارد میشه. سوئیسیستان و دیگه زیادتر چین است. چینی نتیجه خوب نداره، اصلی توان گارانتی شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژعفر احمدی.
مقام ها از جان باختن 94 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان خبر دادند. وزارت خارجه افغانستان طالبان را به خاطر کشته شدن واکسیناتوران در ولایت ننگرهار مقصر دانسته و رئیس جمهور ایالات متحده بر همکاری میان کشورش و روسیه تاکید کرد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 94 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان دادند. این وزارت مبتلا شدن بیش از 1700 تن دیگر به ویروس در 24 ساعت گذشته را نیز تایید کرده. دکتران میگویند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، در کنار پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. وزارت خارجه افغانستان طالبان را به علت کشته شدن واکسیناتوران کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار مقصر دانسته. گروه طالبان در بخشای از ننگرهار حضور دارد، اما هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله های جداگانه دیروز در ننگرهار را نپذیرفته. وزارت خارجه بی آنکه شواهد ارائه کند امروز در خبرنامه طالبان را مقصر دانست و از جامعه جهانی خواست که به گفتهش مانع جنایت طالبان شود. در خبرنامه گفته شده که عاملان این گونه رویدادها باید محاکمه شوند. در اعلامیه وزارت خارجه شمار واکسیناتوران کشته شده در ننگرهار 4 تن گفته شده، اما عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار و میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت دیروز برای رادیو آزادی گفتند که 5 واکسیناتور جان باختند. عبدالقهار کماندان توله 5 رجال برجسته مارشال عبدالرشید دوستم در درگیری با طالبان کشته شد. عنایت‌الله بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم در حساب فیسبوک خود از کشته شدن این فرمانده در شاهراه شبرغان سرپل خبر داده. شماری از افراد نزدیک به عبدالقهار نیز امروز برای رادیو آزادی گفتند که عبدالقهار مشهور به پهلوان دیشب کشته شد. به اساس گزارشات طالبان شاهراه شبرغان سرپل را از 3 هفته به این سو بستند. این شاهراه تقریبا همه روزه صحنه درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان است. ملاقات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در ژنو آغاز شد. گای پارملن رئیس جمهور سوئیس از بایدن و پوتین استقبال کرد و به آنها دیالوگ ثمربخش آرزو کرد. رئیسان جمهور آمریکا و روسیه پیش از آن که وارد اتاق ملاقات شوند در حضور خبرنگاران دستان همدیگر را فشردند. بایدن پیش از آغاز مذاکراتشان چنین گفت: فکر می کنم که همیشه بهتر است که رو در رو ملاقات کنیم و مشخص کنیم که در کدام بخشا می توانیم با یکدیگر همکاری کنیم و در کدام بخشا همکاری نکنیم. و ما باعث دو قدرت بزرگ در موارد که اختلاف نظر داریم روش قابل پیشبینی و منطقی را ایجاد کنیم. پوتین هم پیش از آغاز مذاکرات با بایدن گفت امیدوار است که ملاقات سازنده داشته باشند. اردوی اسرائیل میگوید که حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد. به گفته اردوی اسرائیل این کار را پس از آن کرد که جنگجویان از قلمرو فلسطین بالونه های آتشزا به جنوب اسرائیل فرستادند. این نخستین حمله اسرائیل بر غزه از زمان برقراری آتش بس در ماه گذشته میلادی است که با پایان یافتن 11 روز درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس انجامیده بود. و محسن مهر علیزاده از نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری ایران از رقابت کنارگیری کرد. با گزارش رسانه های ایران، مهر علیزاده 64 ساله، معاون پیشین ریاست جمهوری ایران، چهارشنبه در آخرین روز کمپاین انتخابات انصراف داد. او یکی از دو نامزد اصلاح طلب بود که اجازه یافتند در انتخابات رقابت کنند. با کنارگیری مهر علیزاده 6 نامزد در رقابت ماندند. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ماه جون برگزار شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سایداری ملی هوا شناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 30، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 33، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 35، پایین‌ترین 23. خندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 41، پایین‌ترین 28.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تخریب نهادها و تأسیسات عام نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر دوستان است. این کمیسیون این موضوع را بعد از پخش ویدیوی مطرح کرده که در آن ادعا شده اعضای گروه طالبان در حال تخریب ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فراه نشان داده می‌شوند. طالبان تا هنوز در این مورد توضیح ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این نوار تصویری پس از ورود طالبان به مرکز ولسوالی اناردره ولایت فراه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در این ویدیوی منسوب به طالبان دیده می‌شود که ساختمان ولسوالی اناردره با انفجار نیرومند ویران می‌شود. این تصاویر تاکنون به گونه مستقل تایید نشده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دنبال پخش این ویدیو گفته که تخریب اماکن عمومی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی است. شکرالله مشکور، سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه از طرفهای درگیر جنگ خواسته تا به اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند و از بین بردن تأسیسات همه یک نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی است. ما از رهبری طالبان میخواهیم تا عاملین این قضیه و مانند این دیگر قضایا را به جدیت بررسی نمایند و نیز در آینده در مورد تأسیسات همه موقف خویش را واضح سازند.
بر اساس گزارش خبرنگاران محلی رسانه ها، چند روز پیش ولسوالی های اناردره، پشترود و جووین ولایت فراه به دست طالبان سقوط کرد، اما هیچ منبع حکومتی این گزارش ها را تایید یا رد نکرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات برای پسگیری مناطقی که نیروهای افغان از آنها عقب نشینی تاکتیکی کردند جریان دارد، از این جمله ولسوالی خان آباد قندوز و ولسوالی چاه آب تخار پس گرفته شدند و عملیات پسگیری مناطق دیگر نیز ادامه دارد. روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع:
دشمن همیشه عامل منفعت،
دشمن همیشه با تاسیسات عامل منفعت خدمه رسانیده. پل پلچک تعمیرها را با بم ها منفجر کردند. آنان دشمنان مردم افغانستان، پیشرفت افغانستان و آبادی آن، سرک ها، پلچک ها، مکتب ها و پانتون های آنان.
تلاش کردیم دیدگاه طالبان در مورد ویدیوی منتشر شده و خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر را به دست آوریم، اما با تلاش‌های مکرر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به پیام‌ها پاسخ نداد. اما طالبان در گذشته گفتند که آنها تأسیسات عمومی را تخریب نمی‌کنند و به حفاظت تمام پروژه‌ها متعهد هستند. وحید وغلام، باشندگان ولسوالی اناردره، در مورد تخریب این تأسیسات گفتند:
طالبان نباید دست به چنین اقدامات بدن، دست به چنین ملات بزنه و دست به چنین انفجارها بزنه. چون می‌بینیم که این به سود ملت است و این سرک که جور میشه، ایمار میشه، ساختمان که ایمار میشه، مکتب باشه، چه هرچی باشه، گناه دولتی باشه، چون نه کلان به نفع ملت است.
اناردره را زمت تبا و برباد که، گرد اناردره را بدبخ که، مردم اناردره را بدبخ که، کماندین اناردره را انفجار داد که مردم ملک زمین مار جا و جای آمار گرد گر خراب کرده که.
از سوی دیگر وزارت سرحدات و قبایل افغانستان گفته که تخریب نهادهای عمومی اشتباه است. این وزارت در اعلامیه از مردم خواسته که در حفاظت از مکتبها، جادهها، مسجدها، شفاخانهها، پوهنتونها و نهادهای عمومی با حکومت همکاری کنند. تخریب ساختمان ولسوالی اناردره فراه نخستین مورد از تخریب تأسیسات عمومی نیست، بل چند پیش یک مؤسسه نیمه آموزشی در ولایت اروزگان ویران شد. همچنین برخی از ایستهای بازرسی در ولایت وردک و لغمان پس از تصرف توسط طالبان تخریب شد که با واکنش‌های گوناگون از سوی مردم روبرو شده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز بارها گفته که طالبان در 20 سال گذشته زیرساخت‌ها و تأسیسات عمومی به ارزش 1 میلیارد دلار را از بین بردند و جامعه جهانی نیز از طالبان خواسته است که تأسیسات عمومی را تخریب نکنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از روند صلح و ثبات در افغانستان و حفظ دستاوردهای زنان در این کشور حمایت کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا ناوقت دیروز پس از نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل در اعلامیه مشترک گفتند که حفظ دستاوردهای حقوق بشری در افغانستان برای آنها خیلی اهمیت دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با شدت یافتن درگیری‌ها و نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آمریکا و اتحادیه اروپا بر روند صلح و حفظ دستاوردهای 20 ساله در این کشور تاکید کردند. در اعلامیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه پس از پایان نشست رهبران اعضای سازمان ناتو در بروکسل پخش شد، در این مورد آمده که حفظ دستاوردهای حقوق بشری برای آنها بسیار با ارزش است. در اعلامیه نوشته شده که با توجه به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ما قصد داریم که برای حمایت از روند صلح جاری و حفظ ثبات منطقه‌ای و دستاوردهای حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران از نزدیک کار کنیم. نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر و از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله در روند جاری صلح و برگشت طالبان به ویژه در بخش زنان همواره مطرح شده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی اما گفت که آنها به تأمین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی پابند هستند.
در افغانستان اسلامی امارت در حقوق طالبان ده
امارت اسلامی افغانستان در مورد حقوق زنان بر اساس اصول دین اسلام و عنانات پسندیده هیچ مشکلی ندارد. تمام حقوقی که دین اسلام برای زنان داده تامین می شود و رعایت و تضمین آن مسئولیت ما است. ما در این مورد هیچ مشکلی نداریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اما گفته که سخت نگران وضعیت حقوق بشر در روند جاری صلح این کشور است. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که اظهارات طالبان در مورد رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان با معیارهای جهانی سازگاری ندارد.
آنچه را که طالبا در رابطه با حق زن مطرح میکنن با قید و شرط های مطرح میکنن که هیچگاه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و حقوق زن سازگاری ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت حقوق بشر در مراحل بعد از گفتگوهای صلح است و می خاطر این تقاضا را دارد که صلح باید بر بنیاد حقوق بشر شکل بگیرد.
از سوی هم گروه تماس هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر شام دیروز با هم دیدار کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این دیدار در مورد آمادگی‌ها برای نشست‌های آینده گفتگو شده است.
شام دیروز اردو گروه تماس تیمای مذاکره کننده اردو طرف نشست داشتند. در این نشست روی ترتیب و تنظیم جلسات و گفتگو بحث صورت گرفت.
خانم انوری اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیدار گروه تماس هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در دوحه را بدون دادن توضیح بیشتر تایید کرده است. از سوی هم توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در سفر به اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی در مورد روند صلح این کشور گفتگو کرد. آقای نیکلاسن دیروز در صفحه تویترش نوشته که حالا زمان آن فرا رسیده تا مذاکرات قطر بر اساس پیشنهادهای اساسی صورت بگیرد و از حالت عادی به مرحله مذاکراتی برسد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده با پخش اعلامیه گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 50% تکمیل شده و این پروسه همچنین ادامه دارد. در اعلامیه همچنین آمده که 6 پایگاه نظامی را نیروهای آمریکایی به گونه رسمی به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته که روند خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح هنوز به نتیجه نرسیده و درگیری‌ها در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافتند، آنچه نگرانی‌ها در مورد آینده این کشور را افزایش داده است.
در گزارش همکارم شنیدید که آمریکا و اتحادیه اروپا از روند صلح و ثبات در افغانستان و حفظ دستاوردهای زنان در این کشور حمایت کردند. طوری که در خبرها هم شنیدید، ملاقات بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ژنو آغاز شده. همین لحظه دکتر سب طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و مشاور رئیس جمهور سابق حامد کرزی را که در شهر ژنو مقیم هستند با خود در خط تلفن داریم و تازه‌ترین خبرها را در مورد این ملاقات از دکتر سیف فرهادی می‌شنویم. دکتر سیف سلام، آیا تا اکنون مشخص شده که رهبران آمریکا و روسیه روی کدام موضوعات صحبت کردند؟
سلام و احترام با شما شنوندگان عزیز. در این مجلس که در شهر بسیار آرام ژنو صورت میگیره، شهر ژنو نفوسش هم از 1 میلیون کمتر است، نیمش را بند انداختن به خاطر از این ملاقات دو ابرقدرت. قرار بود که راجع به حملات سایبری روسیه به طرف آمریکا و باقی جهان حرف زده شود و قرار بود که راجع به مسئله اوکراین حرف زده شود که یک سیش روسیه تصرف کرده و بعضی کسها را پاسپورت روسی داده. در این حال اوکراین خواستار است که داخل ناتو شود و راجع به مسئله نوالنی که یک مخالف پوتین بود، این چیزهای بود. شاید روی مسئله افغانستان هم حرف زده شود. دلچسپی است که در شهر بسیار منظم ژنو یک کشوگیری هم شده بین ژورنالیست ها و گاردای پوتین و یک ژورنالیست هم به زمین انداخته شده، یک ژورنالیست آمریکایی که میخواست بسیار نزدیک شود. و این نشانه از این است که روابط پوتین با رسانه چی رقم است. در حقیقت یکی از مسائل مهم دیگه که باید حرف زده میشد در اینجا این است که پوتین رسانه ها را بسیار بند انداخته در روسیه و در بلاروس که یکی از دوستایش است لوکاشنکو، در اونجا هم رسانه ها زیر فشار هستن و حتی در روسیه هم رسانه ها آزاد نیست.
بله دکتر سفرهادی، قبل از این ملاقات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در صورتی که ولادیمیر پوتین بخواهد روی برخی موضوعات میشه به توافق رسید. آیا انتظار میره که در مورد مسئله افغانستان و تامین صلح و ثبات در افغانستان به طور مشخص در این ملاقات صحبت های صورت بگیره؟
بله امکان داره که در این ملاقات صحبت های سر افغانستان صحبت بگیره صورت بگیره که ما از اون مطلع نخواهیم شد. البته بعض صحبت های دیگه هم در اینجا صورت میگیره که ما هیچ وقت ازش مطلع نمیشیم. شاید 30 سال بعد باز در تاریخ بخوانیم، به خاطر که حتی دو نفر هم که ملاقات میکنن در اینجا دو نفر میباشه که نوت بگیره برای تاریخ هر کدام از طرف هر کشور. و درباره افغانستان هر دو کشور خواستار استقرار هستند در افغانستان و یک صلح نسبی پس از خروج 20 سال حضور ناتو و آمریکا در منطقه. روسیه میترسه از افراطیت اسلامی که به طرف آسیای مرکزی سرایت نکنه و از قاچاق مواد مخدر تا اندازه میترسه و میخواد که از آمریکا تضمین هایی بگیره که قبل از خروجشان یک نوع استقرار یا صلح نسبی در افغانستان پابرجا شود، که هم جوابش بر آمریکا آسان نیست.
بله دکتر صاحب بسیار تشکر. صحبت با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و مشاور رئیس جمهور سابق حامد کرزی را از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از شهریان کابل میگویند که با گذشت چندین روز از اعلام دولت در مورد بسته شدن تالارهای عروسی، پارک ها و سایر مکان های عمومی هنوز هم این تصمیم عملی نشده. به گفته این شهریان با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه هنوز تالارهای عروسی فعال هستند و ازدحام هم در پارک های تفریحی و سایر مکان های عمومی زیاد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پارک بی بی ساره در منطقه خیرخانه شهر کابل همچنان مزدحم است و با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه باشندگان محل گروه گروه برای گذشتن وقت خود به این پارک می آیند. ازدحام در این پارک در ساعتی پس از ظهر بیشتر می شود و بیشتر مردم بدون استفاده از ماسک و رعایت دیگر نکات بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی در این پارک گرده هم می آیند. محمد سالم کارمند ریاست سرسبزی کابل که مشغول پاککاری در این پارک است به رادیو آزادی می گوید که تجمع افراد در این پارک زیاد است و بیشتر مردم توجهی به نکات بهداشتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ندارند.
خب از طرف همین دیگر بسیار تجمع مردم بسیار زیاد پا دیگر هر چی که خامیدی مردم اگر توصیه به حساب بهداشتی هم که میکنن بازم مردم توجه نداره در این مقابل و هیچ خدا به باک میگیره. در طرف دیگر در زیر صاحبان ها ببین که خامیدی جایی نمیباشه که بشینی پیادرها باش همچنان خامیدی فکر میکنی یک بازار است.
از سوی دیگر محمد اسحاق فاکر غوری استاد پوهنتون که در اوایل صبح برای گذشتن وقت خود به این پارک آمده به رادیو آزادی میگوید که قرنطین تنها به نهادهای تحصیلی و آموزشی شده و در دیگر محلات تجمع مردم از جمله تالارهای عروسی، پارک ها و بازارها قرنطین رعایت نمی شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
نخستین بار در ولایت بامیان یک جوان فارم تکثیر و پرورش ماهی ایجاد کرده. این که چرا جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
نخستین فرم تولید و تکثیر ماهی در بامیان. ذبیح الله زهادت حدود 6 ماه پیش 55,000 تخم ماهی آب سرد را از دنمارک به بامیان وارد کرده. ذبیح الله کارمند یکی از ادارات دولتی در بامیان است. میگوید نسبت به علاقه‌ای که به حرفه پرورش ماهی دارد، این تخم‌ها را به صورت آنلاین خریداری و به همکاری یکی از دوستانش به افغانستان وارد کرد. او با پسنداز حقوق ماهانه و حاصلات زمین زراعتی خود برای ساخت این فرم در دره دکانی در مرکز بامیان 200 هزار افغانی هزینه کرده. در حال حاضر او 500 ماهی قزل‌آلای دینمارکی را جهت باروری و بیش از 50 هزار جوجه ماهی را برای فروش به دیگر فرم‌ها پرورش می‌دهد. هدف اصلی او تولید و تکثیر ماهی آب سرد و ترویج حرفه پرورش ماهی در بین مردم است. ذبیح الله میگوید که یک سال دیگر زمان میبرد که این ماهی ها تبدیل به مادران بارور شوند. او از حالا فروش جوجه ماهی ها را به فرم های ولایت های دیگر آغاز کرده و یک جوجه ماهی را 30 الی 50 افغانی میفروشد.
در حدود دو روز میشه که یک 3000 جوجه ماهی را به قیمت خوب و مناسب برای یک فرم بر تخار فروختیم. دو روز پیش انتقالاتش بدن و هدف ما تنها بامیان نیست. انکشاف است، فارم تکثیری و تولیدی انکشافی است. ولایت های همجوار بامیان افغانستان تولید داشته باشیم و چوچه ماهی که برای آب سرد پرورش می‌یابد ما باید به فروش برسانیم.
بامیان به دلیل آب و هوای سرد بستر مناسب برای پرورش این نوع ماهی گفته شده. ایجاد این فرم در کنار ترویج صنعت ماهی پروری و منبع درآمد برای خانواده ذبیح الله فرصت شغلی را نیز فراهم کرده.
ما که از خاطر اقتصاد ما خوب نیست، به خاطر که از خاطر نتونستم گوشت تولید کنم.
ذبیح الله که خودش کارمند دولتی است، روزانه فقط همسرش مسئولیت نگهداری این فرم را به عهده دارد. منیره خاوری 27 ساله همسر ذبیح الله خرسند است که دوشادوش شوهرش جهت توانمندسازی خود و خانواده اش گام برمی‌دارد. او به رادیو آزادی میگوید که از کارش لذت میبرد.
از ساعت 8 تا 4 بجه مسئولیت فرم داخده ماست که باید یارا دانه بتم، آش کنترل کنم، دیگر نگهداری از جا کنم. برای ما یک شغل کاملا مناسب است، با خاطری که هم کارهای خانه رو میکنم، هم اولادداری خودم میکنم، هم در پلی شوهر خود از یه نگهداری و مراقبت میکنه.
خاوری امیدوار است که با ترویج این حرفه در محله اش زنان بیشتر را مشغول به کار کند. بسیاری ها در بامیان از ابتکار این زوج جوان استقبال کرده اند. خلیل عظیمی از باشندگان بامیان میگوید که هم کیفیت ماهی پروریشی داخلی بهتر است و هم ایجاد چنین فرم ها میتواند تقاضای بازار داخلی را رفع کنند.
گوشت ماهی یک غذای بسیار مهم و نادر هست در بامیان. گوشت ماهی از دسترس مردم خارج هست. گوشت ماهی که در بامیان می از دیگه ولایت ها یا از پاکستان یا از کشور دیگه مثل ایران اینجا می آیند، او گوشت ها در مرور زمان که در داخل یخچال ها می مانند فرسوده و کیفیتشان را از دست می دین.
پیش از این در بامیان در برخی موارد گوشت ماهی به صورت غیر قانونی از رودخانه ها تأمین می شد. اما اکنون با ایجاد این فرم امیدواری ها بر این است که از صید ماهی در رودخانه ها جلوگیری شود.
رنگ های
زندگی.
حاجی رحمت الله، دکاندار ساعت فروشی بلخ.
در مورد ساعت های مشهوری که در سابق در افغانستان رواج بود و مود بود و اصطلاح می آمد، کدام ساعت ها بود؟ نام ببرین بر ما معلومات بدین.
ساعت های سابقه عموما کمپانی های رولکس بود، اومگا بود، پاتک فیلیپ بود. این میاد کمپانی سابقه بودن و اومگا را زیادتر مردم ما میگر تو حال هم از او پیدا میشه هستن.
و فعلا چطور ساعت هایی که در افغانستان وارد میشه زیادتر از کدام کمپانی ها و از کدام کشور ها وارد میشه؟
اصلیش خب عموما از سوئیس وارد میشه، سوئیسیستن و دیگه زیادتر چین هست. چینایی نتیجه خوب نداره، اصلی طبعا گرانتی شده است.
فعلا چند نوع ساعت زیاد رواج میباشه؟ نام ببرید.
ساعت های دستی را خب عموما که استعمال میکنن رادو زیاد است، اومگا زیاد است، رولکس است به اندازه کمتر خوب است و دیگه دیوالی عموما هر دیزاین مردم استعمال میکنه، چوبی زیاد است، خوش میکنه مردم.
خرید و فروش ساعت کم است زیاد است؟ یعنی مردم زیادتر از موبایل ها استفاده میکنن، به او نسبت شما چی فکر میکنید؟
موبایل تاثیر نداره سر ساعت، چرا ساعت جای خود داره، موبایل جای خود داره و هر کسی که شوقی سن سابقه مردم بسیار ساعت استفاده میکنه، کدام مشکل نداره.
در مورد ساعت هایی که زیاد قیمت بلند دارن بر ما بگوین کدام ساعت است و ساعت هایی که هرسان است اونا رو هم بگوین.
بله، ساعت های قیمت کس در حدود از 10000 دلار تا 15000 دلار 18000 است و رولکس است. اینجا مردم خوش میکنه و 4000 3000 دلار کس و رادوسن و به شیپای مختلف تا 500 دلار داریم از اینا. کلش عموما از سوئیس میاد و کمپانی کاسیو که بچه جوان خوش میکنه و 100 دلار 200 تا 300 400 دلار معمولا قیمتش. به ساعت چی نه کاسیو و دیگه از 1000 به بالا تا 2000 3000 4000 ایستاد کنی.
و یک نو ساعت دیگه بود که ساعت گردنی بود کور زیاتر خانم ها استفاده میکردن. آیا اون ساعت ها چطور وجود داره میای حال فعلا؟
نمی اون ساعت گردنی خوب به صورت کلی نمی و خانم ها نمیپوشند گردنی.
یعنی مودش از بین رفت.
مودش از بین بیخی بالکل رفت.
یک جهان تشکر از
شما.
با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار به کامتان باد.